21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. اعتصابات گسترده بازاریان غرب کشور ادامه دارد. و وریا غفوری به اتهام توهین به تیم ملی ایران بازداشت شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند و خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. بر اساس این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کشورهای ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. در ادامه اعتراضات و اعتصاب‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، روز پنج شنبه کسبه و بازاریان در چندین استان کشور از جمله در شهرهای ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، مشهد، روانسر و شهرستان سلاس باباجانی دست به اعتصاب زدند. در ادامه رسانه‌های ایران روز پنج شنبه گزارش دادند که وریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. این رسانه‌ها جزئیاتی در خصوص مسئله توهین توسط وریا غفوری ارائه نکردند. آقای غفوری که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و استقلال تهران بوده، در هفته‌های اخیر به ویژه پس از سرکوب گسترده مناطق کردنشین به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته و خواستار پایان کشتار کردها توسط نیروهای امنیتی شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست‌ها را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از جمله آنها می‌توان به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری اشاره کرد. شماری از آنها نیز به دلیل حمایت از معترضان احضار شدند. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که یک ایرانی استرالیایی در ایران بازداشت شده، اما توضیحات بیشتری درباره هویت وی ارائه نکرد. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شده و سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده، اما او تایید کرد که مقام‌های استرالیایی از دسترسی به این فرد منع شدند. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده، در گفتگو با رسانه‌های این کشور آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات ایران را رد کرد و همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ادعاهایی چون سقوط از بلندی یا خودکشی را به عنوان دلیل کشته شدن شهروندان ایرانی عنوان کرد. باقری کنی همچنین بدون ارائه سند و مدرک کشورهای غربی را به دخالت در اعتراضات جاری و روایت سازی‌های غلط و حتی دروغ متهم کرد و صرفاً اعلام حمایت کشورهای غربی از معترضان ایرانی را دلیلی بر این مداخله ادعایی دانست. در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر، دیدگاه او را از این سخنان جویا شدم.
ببین، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشون میده که اعتراضات مردمی از هر نوعی باشه، چه اعتراض معیشتی باشه، چه اعتراض دانشجویی باشه، چه اعتراضات زنان باشه، چه حتی انقلاب 1961 باشه، اعتراضات رو به رسمیت نمیشناسه. تجربه دوباره نشون میده که درباره هر اعتراضی، هر شکلی باشه، تئوری توطئه و توهم توطئه رو مطرح میکنه. یعنی اعتراضات رو نسبت میده به خارجی ها، به عوامل سرویس های اطلاعاتی. نوع انتقاد و اعتراض مردم به رسمیت نمیشناسه. و باز تجربه تاریخی نشون میده، روایتش در مورد ساختار سرکوب، نحوه سرکوب، کشته ها و مجروحان بلا استثناء دروغ تحریف شده است، توأم با دروغ‌های شاخدار. ببین، در همین اعتراضات آخر قبل از انقلاب 1961، اعتراضات 98 که رویترز گزارش داد 1500 نفر کشته شدند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای ماها اعداد حیرت آور، خنده‌دار و مسخره فضایی میگفتند. حتی هم محمد جواد لاریجانی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت از این کردن که 70% کشته شده رسما اعلام کرد. 70% کشته ها مقامات امنیتی هستند. بعدن حدود 6 ماه بعدش در خرداد 1399 هم رحمانی فضلی وزیر کشور در صدا و سیما ایران تلویحاً اعدادی گفت که با اصلا با گزارش قبلی مقامات حکومت زمین تا آسمان تفاوت داشت. هم رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس کمیسیون وقت امنیت ملی مجلس ذوالنور گزارشی ارائه کرد که کنفرانس مطبوعاتی که باز دوباره در زمین تا آسمان تفاوت داشت با مقامات اظهارات مقامات حکومتی. در اعتراضات 96 هم همین بود، در اعتراضات 88 هم همین بود. بنابراین این وجهه مقامات جمهوری اسلامی که آره این اعتراضات کسی کشته نشده، ما ارحم الراحمینیم، اینا خودشون کشتن، کشته سازی میکنن، روایت رسمی و دروغ ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. در دولت آقای روحانی که ادعا میکرد مثلا نزدیکتر به مردم با وزیر خارجه مثل جواد ظریف، همون ادعاهای مطرح میشد که الان در دولت ابراهیم رئیسی با این وزیر خارجه در واقع عجیب و غریب ترش مطرح میشه. فرقی نداره چه دولتی، هر کس در ایران در این مقام ها باشه همین دروغ ها رو میگه بی کم و کاست و بی در واقع تفاوت.
معمولا همونطور که شما گفتید مقامات جمهوری اسلامی آمار منابع دیگر رو دروغ و نادرست اعلام میکنن. سوال اما اینجاست که این روش چرا به کار گرفته میشه، یعنی استفاده از دروغ، و آیا کارایی هم داره؟
ببینید پروپاگاندا بر مبنای یه سری مؤلفه هاییست که درش دروغ یک مؤلفه محوریست. من چند باری به شوخی گفتم آخوندها روحانیون میگن نماز ستون دینه، ترس مردم ستون استبداده، و دروغ ستون پروپاگاندای حکومتی در ساختارهای تمامیت خواه یا توتالیتر یا هر چیزی اسمشو بگذارید. منتها در بعضی از ساختارهای توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رست دروغ به حدی است، در واقع تبلیغات و پروپاگاندا به قدری غیر حرفه‌ای است، دروغ به قدری نخنما و تکراری شده و اون ساختار به قدری بی آبروست که دیگه این پروپاگاندا تأثیری روی مخاطبان اصلی نداره. یعنی به واقع الان شما در جامعه جهانی هیچ دولت یا هیچ شهروند متوسطی نمیتونید پیدا کنید که مثلا باور کنه ادعاهای علی خامنه‌ای، مثلا باور کنه معترضانی که الان تو خیابون از شعار زن زندگی آزادی میدن، اینا مثلا عوامل اسرائیل و آمریکا و اسرائیل و نمیدونم عربستان و این جور چیزا هستن. در داخل ایران هم نتایج نرسن جا، هم حتی انتخابات های حکومتی و هم هر تریبونی که باز میشه نشون میده نه تنها طبقه متوسط بلکه بخش های از جامعه مذهبی ایران هم این دروغ ها رو باور نمی کنه و مضحکه میکنه. چرا حکومت با این وقت هنوز این دروغ ها رو میگه؟ مثل داستان اعترافات اجباری تلویزیونی نخنما شده، کسی دیگه باور نمیکنه. اما چرا باز حکومت اصرار داره انجام بده؟ دو دلیل داره. یک، با این روش در واقع همچنان موضع خودش حفظ میکنه و مخالفین میگه من تک و تا نیافتادم، رجز میخونه میگه من وایستادم. دو، ظاهرا جمهوری اسلامی صرفا دنبال نگه داشتن اون اقلیت حامی خودشه. یه اقلیت حامی داره که تحت تاثیر بسیج مساجد هستن، ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، عمدتا شهروندان فاقد تحصیلات، شهروندان دارای نگاه تند مذهبی هستن. ظاهرا فقط هدفش این هست اون اقلیت خیلی کوچولو رو حفظ بکنه و براش دیگه آبرو و جامعه و مردم و جامعه جهانی اهمیتی نداره.
آقای مهدوی آزاد، امروز مثلا نماینده جمهوری اسلامی سخنان مشابهی رو در مورد آمار در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه داد. آیا مثلا در همین نشست این سخنان خریداری داره؟
این موقعی که شما راجع به کنفرانس ها یا نشست های حقوق بشری صحبت میکنید یا راجع به ساختارهای در واقع مرتبط با مسائل حقوق بشری در سازمان ملل یا نهادهای بالادستی بین المللی، واقعیت نیست که اونجا بعضی وقتا روال‌ها و قوانین با مثلا حقایق اجتماعی تفاوت داره. منظور چی هست؟ مثلا شما در دادگاه همه جای دنیا ممکن هست ببینید که مثلا از قاضی گرفته تا هیئت منصفه تا همه میدونن یه متهمی داره دروغ میگه، اما خب متهم و وکیلش بر مبنای یه سیاست یه سیستم دفاعی خیلی جدی انجام میدن و خودشون تک و تا نمیندازن، همون رو ادامه میدن. منظورم این هستش که بله، در روالهای اداری ممکن هست مثلا به هر حال تاثیری داشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی حکومت مستقره، بعد نهادهای حقوق بشری میگن آقا این تعداد کشته شده، این بهونه حکومت مستقیم میگه نه گزارش ما نشون میده که این نیست. خب مطابق باز کسی باور نمیکنه. این همین ماجرا در مورد هواپیمای اوکراینی دیدید. ببین در مورد هواپیمای اوکراینی خب به هر حال نظر حکومت مستقیم ادعاهای مطرح کرد، پخش شد در سازمان ملل، اما نهایتا شما دیدید وزیر خارجه اوکراین، مقامات کانادایی و و غیره، حتی بحث عمدی بودن حمله رو مطرح کردن. برای تکرار میکنم، در از نظر حقوقی شاید به صورت در واقع اجمالی در یه جاهای اثر داشته باشه، مثلا نهایتاً حتی در همون جا هم کسی باور نمیکنه که حکومت ایران داره راست میگه یا حرف واقعی رو.
ببینید، اگه اینطوری فرض کنیم که رفتار جمهوری اسلامی بر پایه دروغ در ایران استوار هست، پس چرا کشورهای دیگه در موارد دیگه مثلا هسته‌ای این احتمال رو نمیدن که ممکنه جمهوری اسلامی در این مورد خاص هم دروغ بگه و باز هم باهاش مذاکرات رو بر سر برجام ادامه میدادن؟
ببین، تا اونجا که من میدونم، نه تنها کشورهای غربی، نه تنها آمریکا و اروپا، بلکه حتی کشورهای آسیایی، حتی کشورهایی که مثلا نزدیکن به ساختار حکومت جمهوری اسلامیش، مثلا حتی سوریه، بشار اسد هم جمهوری اسلامی رو حکومت راستگوی صادقی نمیدونن. شما حتی خیلی از دیپلماتای وزارت خارجه کشور اروپایی شنیدید بعد از که مقاماتشون در واقع کارشون تمام شد و کتاب خاطراتشون نوشتن، روایتی که از دیپلماتای ایرانی ارائه میدن اصلا هولناکه. یعنی همشون تا ذهنشون میدونن اینا دروغ میگن، همه دارن دروغ میگن. سیاست مماشات با جمهوری اسلامی بر مبنای اعتماد نیست. این اشتباه نکنید، فکر نکنید اگر کشورهای غربی مثلا آمریکا در مقطع سیاست مماشات رو داشته برخلاف کشورهای اروپایی، به این خاطر بوده که تایید دلشون فکر می‌کردن جمهوری اسلامی مثلا در مورد هسته‌ای ممکنه راست بگه. سیاست مماشات بر مبنای نوعی سیاست خارجی رئالیستی است، بر مبنای یه سری شاخص‌هایی است که اون کشورها دارن، لزوما به فکر مردم ایران هم نیستن، منافع ملی خودشونه. مثال بزنم دقیق‌تر، یعنی مثلا شما می‌بینید اروپا ممکن است دغدغه خیلی جدی پناهندگان داشته باشه و تصور کنه یه بحران جدی ممکن است چند میلیون پناهنده بفرسته به سمت اروپا، دغدغه همزمان چنان نفت و انرژی هم داشته باشه، نمی‌خواد خلیج فارس و عمان دچار بحران بشه، در این حال دغدغه مواد مخدر هم داره، نمی‌خواد ایران ساختار حکومت مرکزی ضعیف بشه. مجموع این دغدغه‌ها ممکن است به همین دلایل واسه که اونجا ناامنی پیش نیاد با ایران مماشات کنه. این به معنی نیست که اروپا یا فکر کنه ایران راست بود است. بخشش البته به خاطر لابی های حکومت ایران بوده، عمدتا در ایالات متحده آمریکا و حزب دموکرات. متو همین الان شما میبینید همین سیاست مماشات هم مخصوصا در یک ماه اخیر به نحو حیرت آوری برای اولین بار در 40 سال گذشته عوض شده، مخصوصا بعد از اون راهپیمایی عظیم ایرانیان در برلین، در کانادا و غیره. چندین کشور از جمله آلمان رو میبینید که برای اولین بار در 40 سال گذشته از اون سیاست مماشات و سیاست حفظ ثبات جمهوری اسلامی دارن فاصله میگیرن. درسته هنوز مقابل حکومت نیستن، اما از سیاست تثبیت حکومت فاصله دارن میگیرن.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد را در مورد رد کردن آمار کشته‌ها از سوی علی باقری کنی، معاون رئیس جمهوری اسلامی میشنیدید. اما در دقایق باقی مانده به چند خبر دیگر توجه فرمایید. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. در تحولی دیگر، سازمان اطلاعات بریتانیا در ارزیابی خود گفت که روسیه اکنون بیشتر پهپادهایی را که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده را در جنگ اوکراین استفاده کرده و در حال حاضر تعداد کمی از آنها در دست ارتش روسیه باقی مانده. این ارزیابی اضافه می‌کند که روسیه از این پهپادهای ایرانی برای جبران کمبود موشک‌های کروز استفاده کرد، اما با رهگیری بیشتر پهپادها از سوی اوکراین موفقیت محدودی در این زمینه به دست آورد. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه از یک گزارش تازه توسط یک گروه تحقیقاتی تسلیحاتی خبر داد که نشان می‌دهد در پهپادهای ایرانی ارسالی به روسیه، قطعات اصلی پیشرفته این پهپادها ساخت شرکت‌هایی است که مقر آنها در ایالات متحده آمریکا، اروپا و آسیا قرار دارد. این انتقال قطعات در حالی صورت گرفته که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و نیویورک تایمز می‌نویسد که مشخص نیست این انتقال تکنولوژی چگونه صورت گرفته. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی واکنشی به این گزارش از سوی نیویورک تایمز نشان ندادند. و آخرین خبر این که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در بیانیه اعلام کرده که کشورش در کران زنان ایرانی که برای مطالبه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی خود با خشونت و ظلم روبرو هستند می‌ایستد. آقای بایدن با تأکید بر اینکه در همه طول زندگی سیاسی خود برای بهبود وضعیت زنان تلاش کرده گفت هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش کوتاه خبری. با الان ساعت 21:14:50 به وقت تهران سپاسگزاریم از توجهتون.